خب ما یالا در بحث تزیین وارد شدیم و دیروز به مناسبتی یک دورنمایی از اون چهار مرحله را ذکر کردیم که دیگه حالا تکرارش لازم نیست، بحث استطرادی بود اما البته مهم بود. من اجازه میخوام که یک با توجه به اینکه این بحث رو ما خب هرچه وارد شدیم در ابعاد و اطرافش نکات و مسائل مهمی بود، یک چارچوب کلانی که تو بحث تزیین و تجمیل مطرح هست من یک در حقیقت بازسازی نسبت به بحث‌ها و چارچوب داشته باشم خدمتتون و در ادامه اون وقت اون بحث دیروز رو تکمیل بکنم. من فکر میکنم که عرض شود که و اگر کسی هم از دوستان بخواد همین بحث رو به طور کامل وارد بشه در حد یک چیز مهم و جالبی میشه، اون وقت بعد من این طرح رو میدم به ایشون میشه ما در خدمت شما هستیم. ببینید بحث تزیین و تجمیل که یکی از مباحث مهم فقهی میتونه به حساب بیاد به این شکل میشود مثلا سامانش داد و تنظیمش کرد به همین شکلی که عرض میکنم. یکی این که در مرحله اول مقدماتی بایستی ذکر بشه که در این مقدمات دو سه تا موضوع و محور هست. این فهرستی از مباحث و بازسازی یک فهرستی است که در فقه الان نیست و مناسبه که مباحثی که ما گفتیم و بسیاری از مباحثی هم که عرض نکردیم و در جای جای فقه و روایات متفرق آمده در این چارچوب بازسازی بشه. به این شکل یک مقدمی اول اینه که یک مفهوم شناسی به عمل بیاد که مفهوم تزیین و تجمیل و عرض شود که و بسیاری از مفاهیم دیگری که ترادف یا همپوشی و نسبتی با این تزیین و تجمیل داره یا مقابل این هاست، یه مجموعه 7-8-10 تا واجه شناسی لازم داره که این مقدمه اول میشه. مقدمه دوم اون عرض شود که نسبت بین زین و شین مطرح میشه که دیروز اشاره کردیم و اینکه اصولا عرض شود که این تزیین با مقابلش که حالا مثلا شین باشه یا تعبیری نمیدونم حالا دیگه یه تعبیر دیگری از این قبیل چه نسبتی داره. تو بخش اول مفهوم شناسیه که سامعکم مفاهیم مرادف و مزاد و همپوش و اینها را بیان میکنن. در مقدمه دوم نسبت زین و شین هست که اون دو احتمالی که دیروز گفتیم و البته حالا یه نکته اضافه بر اون چه که دیروزم عرض کردیم این است که زینت و تزیین اصطلاح عام و خاص داره. اون من حرم زینت الله التي اخرج الله لعباده در اونجا در واقع همون استفاده از نعمه که خود معنای عامه و تزیین در بعضی روایات معنای خاصتری داره و اون معنای عامش همون ملکه و عدم و ملکه میشه و معنای خاصش احتمالاً تضاد بشه. این حالا یکم بحث نسبت این دوتا هست که مقدمه دومه. مقدمه سومم مرزه دوخوام
این خودش بحث مفهوم شناسی در واقع نسبت زین و شین هم بحث مفهوم شناسیه.
حالا دیگه حالا اینا مطلب مهم بعدیست که باید بیا حالا بگید شما تو هم اول اینم رو بحث میکنیم. حالا من اینجوری نوشتم اینم بحث نسبته. بحث بعدی هم تقسیمات و اقسام و انواع تزیینه که من در اینجا به این شکل تقسیم کردم که یک تزیین شخصی و خانوادگی است، یک تزیین عمومی و دولتی است. تو بخش اول تزیین شخصی و خانوادگی، اون وقت خودش شده اقسامی، تزیین در بدن، در ملبس، در مرکب، در مسکن و در متجر و مکسب، که همه اینا وقت روایات داره، احکام داره. خب فقه هم هست که بعضیش تو فقه، بعضیش هم بحث نشده، ولی خب این یک قسم میشه که اون تزییناتی که تو حوزه شخص یا خانواده او و امور شخص به عنوان فردش یا در خانواده یا در کسبش و امثال اینها مطرح میشه، که این خودش 1, 2, 3, 4, 5، حالا من 5 تا رو حداقل اینجا شمردم. اون بخش دوم که عمومی و دولتی باشه، اون وقت اون تزیینات عمومی و دولتی رو هم با هم گرفتم. معابد و مساجد یکیست، مصحف یا مصاحف یکیه، معابر و مدن و اماکن عمومی اینجوری یکیست، یکی هم خود ادارات و امکنه دولتی است، اون که با بیت المال چه میشه. این بنابراین این دو قسم شخصی و خانوادگی و یک قسم هم عمومی و دولتی، هر کدام هم این چند محوری که داشت. در هر یک از این محورها اون وقت تقسیماتی باز وجود داره. مثلا در اون بحث بدن، از تزیینات تغییری جراحی و اینها یه قسمشه، یه قسمش هم تغییرات دیگر و آراستگی های دیگری است که در مو و زیور آلات و انگشتر و نمیدونم آرایش مو و عطر و امثال اینها مطرح میشه، که اینا هم همش چی داره. در ملبس باز که قسم دیگه ای از همون چی بود، از نوع پارچه گرفته تا دوخت و نمیدونم رنگ و امثال اینها هست، و یا در مسکن خود ارتفاعش، تصاویر، نقوش، مجسمات و امثال اینها. یه تقسیمات ریز اینجوری هم در هر یک از این اقسام هست. اینم یک مقدمه است که در واقع چارچوب کلی بحثو چی میکنه. ممکنه حالا مقدمات دیگری هم اینجا لازم باشه گفته بشه. بعد از اینها من اینجور فکر کردم که بحث تدوین و تجمیل را در عرض شود که طبق همین تقسیم بندی در دو بخش کلی قرار بگیره. یک بخش همون تزیین در امور شخصی و خانوادگی است که 5-6 قسم بود. یکی هم در حوزه امور عمومی و دولتی است که بخش دوم میشه. اینم دو بخش میشه. در بخش اول که تزیین در امور شخصی و خانوادگی است، اینجور من چه کردم؟ گفتیم که عرض شود که 3-4 مقام از بحث وجود داره. یک مقام اول، مقام اول همون عرض شود که قاعده اولی و اطلاق اولی در باب تزیین و تجمیله، که اینجا بعید نیست، حالا بین اباحه و استحباب دور میزنه و بعید نیست که یک استحباب مطلق اینجا وجود داشته باشه. این یک مقام بحثه. مقام دوم عناوین عامه ایست که عرض شود که محدود کننده، بله به نحو حرمت یا کراهت محدود میکنه و چارچوب هایی را برای این تزیین بیان میکنه، که خود این عوامل محدود کننده به نحو تحریم یا تنزیه به دو بخش عناوین، اون عناوینی که حالت عامه هست و یعنی شرایط عامه رو در بر میگیره آمده، که اینجا من 13-14 تا نوشتم، چند تاش قبلا گفتیم، چند تا بعد اضافه شده، و یک عناوین خاصه و شرایط خاصی که حالا مثل ایام حج و نمیدونم اینا، که یا برای افراد خاص یا در ایام خاص، زمانهای مخصوص، مکانهای مخصوص و امثال این هاست. مقام دوم عناوین محدود کننده به نحو تنزیه یا تکریه، که دو قسم بود که بعضیشو گفتیم، بعضیشم البته چی میشه. مقام سوم عناوین باز عامه ترغیب کننده است به نحو ایجاب یا ندب، وجوب یا ندب، که این البته ما بحث نکردیم ولی در یه بحث کامل باید اون بیاد. و عرض شود که این سه مقام عرض شود که همشون در مورد نگاه کلان به قصه است که شامل هم ملبس و مرکب و همه اینها میشه، جز بعضیش که حالا خود کم و زیاد میشه ولی عمدتاً عمومی است. مقام چهارم رو اون وقت بله گفتیم یه عناوین مثل اضرار و اسراف و استکبار و تهییج و تشبه و شهرت و تدلیس و امثال اینهاست، یکم موارد خاصه است، عناوینی که در موارد خاص وارد شده، مثل ایامی که مردم فقر دارند یا برای حاکمه یا در حج یا در عده است، امثال اینها. این سه مقام اینجاست و مقام چهارم میاد بحث با عناوین خاصه، عناوین اولیه خاصه در باب اون وقت. اون خودش چهار قسم میشه، یکی لباس میاد، یکی بدن، یکی مرکب، یکی مسکن، که دیگه در اون ست مقام قبلی ما فقط داریم روی چارچوب ها و ضوابط کلان فقهی داریم حدود وجوب و استحباب و چیزونش رو معلوم میکنیم، ولی وقتی که وارد این بحث چهارم، مقام چهارم بشیم، خودش سه چهار بخش پیدا میکنه که در هر بخشی حرفایی که و ادله و عناوین عام، عناوین تهدید کننده یا ترغیب کننده یه ویژه یه همون قلم رو بحث میکنه، که من اینو دیگه حالا ما خیلی واردش نشدیم. این در واقع بخش اول که حوزه شخصی و خانوادگی است، عرض شود که در چند مقام بحث میشه که سه تا مقام اولش مربوط به اون عناوین کلیه قواعد عامه است و مقام چهارمش میاد تو تقسیمات ریزتری که در هر یک از لباس و مرکب و چهره و صورت و اینها هست که مقدارش رو بحث کردیم. اینم به این شکل میشه. یک بخش دومی داره که بخش بحث‌های عمومی و دولتی و اینها باشه، که اون وقت اون بحث‌های عناوین عامه خیلیش اونجام رو میگیره، ولی یه حرفای دیگه داره که ما اصلا اینجا واردش نشدیم، اون بحث جای خودش بود.
در مقابل عناوین اولیه خاصه
عناوین عامه اضرار و اسراف اینا که میگیم همش عناوین عامه است که نسبت به موارد میشه ثانویه دیگه.
ثانویه خاصه
در اصل. ها خاصه، خاصه از لحاظ مورده.
هم از لحاظ مورده. میگه شما تفسیر فرمودید عناوین اولیه خاصه در مقابل عناوین
خاصه از لحاظ مورده. اون مورد گاهی عنوان عام ثانوی است که در یه مورد میاد، گاهی عنوان اولیه در یک مورده. خیلی خوب، حالا دیگه ما چون دیدیم بحثی شد، یک تقسیم بندی اینجوری چی کردم، بعدم حالا اگر کسی خواست کار بکنه میشه این رو خیلی باز تکمیلش کرد. عرض شد که البته در اون بخش دوم که بحثای حکومتی و دولتی و عمومی باشه، اونجا حالا البته بی خود داریم میگیم که شاید روایات خاصی هم داشته باشه، ولی به هر حال اونجا تزیین و بله اونجا هم حرفای زیادی احتمالاً پیدا بشه، آدم کار نکرده فکر میکنه خیلی زیادی، ولی حرف باید پیدا بشه درست حسابی در اونجا، ولی ما در اینجا اصلا وارد اون قصه اصلا نشدیم و البته بحثم بحث خیلی مهمیه، ولی ما وارد حالا نشدیم، حالا حوصله‌اش هم نداریم وارد بشیم، خیلی یعنی این کار میخواد باید بریم از نو کلی اخبار و احادیث رو وارد کنیم. عرض شد که خب ما از در این چهارچوب فهرست قسمت‌هایش رو در اینجا تبیین کردیم و البته بخش‌های زیادیش هم باقی مانده که روایات اونها در ملابس و مساکن و عرض شود که مرکب و اینها در همین کتاب جلد سوم، کتاب الصلات جلد سوم هست، یه مقدارم در اون کتاب همون جلد 11 معروف و منکر هست و یا اون کتاب الاشره هست که در کتاب حج، و در این سه چهار جا این روایات این بحث آمده. خیلی خوب، اینم حالا یک در واقع یک حرف جمع‌بندی نبود، ارائه یک چارچوب بود برای توسیع و توسع در بحث اگر کسی مایل باشه. ما یه مقداری توسع دادیم و بعضی از مباحث مهم رو ذکر کردیم، ولی این چارچوب قابل توسع خیلی بیشتری هست. این یک چارچوب بود. دیروزم که اون چهار مرحله ای رو که در فقه چی بود اونم گفتیم، که این دوتا بحث در واقع بحث های استطرادی بود که در ابتدا بحث شد. این چارچوب مناسب بود که همون از اولم ذکر بشه، منطقه ما این چارچوب رو یه مقدار تغییر دادیم و این چارچوب شاید جامعه تر باشه. عرض شد که و اما حالا برگردیم به اون بحث هایی که دیروز میگفتیم و تطبیقش با اینجا در حدی که حالا تأملی شده و مجالی در اینجا هست عرض میکنیم. ما گفتیم که در فقه ما از یک نقطه آغازینی میتوانیم شروع بکنیم و چهار مرحله رو طی بکنیم. یک نقطه استکشاف حکم در یک مسئله خاصه است که یک حکم را به صورت مفرد و مستقل میبینیم و استخراج میکنیم که نتیجهش یک مسئله فرعیه است. و گام دوم این از تنظیم و تبویب مسائل مربوطه به یک موضوعه، که این نظیر همون تفسیر موضوعی به معنای اولیش هست در اونجا میگفتیم، که اینا رو یه نظام بهش میده. مثل همینی که ما الان داریم میگیم تزیین متفرقات رو میشه جمع کرد و در یه چارچوبی قرار داد، که خیلی هم مؤثر و مفیدم هست. و مرحله سوم این بود که این متفرقات تجمیع شده یک تحلیل عمیق‌تری نسبت بهش به عمل میاد و به 3-4 تا مثلا 1-2-3-4 تا نظریه و ضابطه خیلی اصولی ما در تحلیل میرسیم، که در واقع همه اینها زیر سایه این 3-4 تا اصل کلیدی قرار میگیرن. اینم مرحله سوم بود. و مرحله چهارم این بود که از این تحلیل نظریه پردازی، تحلیل و نظریه پردازی در حوزه فقه و حاکم بر فقه، یک گامی به پیش برمیداریم و به عمق می رویم و ربط می دیم اینا را با یه مبانی فلسفی و کلامی و انسانشناسی و در حقیقت استکشاف مبانی می کنیم. اون وقت اگر مرحله سوم و چهارم هم را کسی جمع بکنه، اون وقت در واقع یک نظریه به این میشه مرحله پنجم، که تجمیع مرحله چهارم و پنجم در یک نظریه کلان میشه اون وقت نظریه اسلام، نظریه‌ای که از مبانی کلامی و فلسفی و انسانشناسی شروع میشه و به اخلاق و احکام ختم پیدا میکنه. و حالا اون بله نه بله ما حالا بحث اون فقهیه، یعنی از فقه داریم میریم به سمت اونها. طبعا اونجا که میریم این مبانی و در مرحله چهارم که استکشاف مبانی توصیفی و کلامی و فلسفی باشه، اون گاهی استکشافی است. نکته‌ای که چند تا نکته تکمیلی می‌خواستم بگم، یکیش اینه، گاهی این مبانی کلامی در مرحله چهارم استکشافی از خود این گزاره‌های تو تجویزی فقهی و اخلاقیه. یعنی چی؟ یعنی خود اینا به ما میگه که پشت صحنه‌اش اینه. گاهی هم هست که نه، اون مبانی خودش تصریح شده در روایات یا در جای دیگه، منتها شما میاد اینا رو با هم ربط میدید. خیلی جا اینطوره و من اصلا معتقدم به دلیل غنای منابع قرآنی و حدیثی ما غالبا ممکنه در مقام اثبات ما از اینجا به اونجا بریم به مبانی برسیم، ولی عملا خیلی جا میبینیم خود مبانی هم به یه شکلی در آیات و روایات آمده. این اتصال این فقه رو بناها با اون مبانی، این کار در اون مرحله چهارم انجام میشه. عرشاد که این یه نکته است. یک نکته که دیروز ایشون بعد از بحث چه میکردن راجع به مرحله سومه، که عرشاد که در مرحله سوم و چهارم هر دو هست، و اون اینه که این تحلیل در مرحله سوم، تحلیل فقهی برای اینکه ما به چند شاکلید اصلی در حوزه یک بحث برسیم در مرحله سوم. در مرحله چهارم اون تحلیل فلسفی کلامی که میشه برای اینکه به مبانی بپردازیم، هر دو اینها دامنه های تطبیقش خیلی خیلی مقوله به تشکیکه. یه وقتی اینا رو در یه بحثی مثل بحث جمع جوری مثل تزیین پیاده میکنیم، یه وقتی همین کار رو همین مراحل رو میاریم روی تزیینی مرحله سوم چهارم، بلکه مراحل قبلش میاریم روی بحث اصولا تمتع از نعم دنیایی که تزیین یه گوشه ای از اونه، یه وقتی از اونم ممکنه بریم فراتر، این مقوله به تشکیکه دیگه، یعنی مراتب داره و گاهی ممکنه کل فقه را ببینیم و اون وقت بیام هم تبویب داشته باشیم هم اون نقاط اصلی محوری حاکم بر فقه را بخوایم پیدا بکنیم و به مبانی فلسفی و کلامیش توجه بکنیم. این دیگه دامنش از یه محدوده خاصی موضوع گرفته تا اون که همه فقه را یا حوزه اقتصاد را یا سیاست را در فقه ببینیم. این نظام سازی مقوله به تشکیکه که از مسائل محدودی شروع میتونه بشه تا کل فقه. و اون چی که الان البته متعارفه، مثلا نظام سازی در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، اینا یه حدی از اون این دامنه وسیع است که میشه در اونجا به تجمیع و نظام سازی و مبنا سازی یا پردازی بهش توجه کرد. همه اینها در اینجا، نگاه اینجا فعلا نگاه از فقه به سمت چیزای دیگه رفتنه. کل بحث ما اینه. اون که از به صورت لمی کسی از مبانی بخواد شروع بکنه بیاد اینجا، اون بله این نظام، این خورده نظام هاست که کنار هم یک منظومه تشکیل میشه. اون وقت میگیم اقتصاد اینجوریه یا فرهنگ اینطوریست یا سیاست اینطوریست و مجموعه اینها ممکنه یا نظام های کلانتری هم درست بکنه. من همین رو دقیق میخوام بگم، یعنی این از یک خورده نظام ها و مسائل محدودی شروع میشه و این هی توسعه پیدا میکنه. منظومه های این خورده نظام ها میتونه در یک، یعنی مجموعه اینا میتونه توی منظومه های مثل فرهنگ و سیاست و اقتصاد و اینها جمع بشه و خودش یک نظام جامع تری رو به ما الهام بکنه. اون حالا تبدیل به کل فقهه که اون جواب خیلی نمیده، ما تو اینجا حد تو فقه خیلی جواب نمیده. اون
معمولا از مبانی و منبع، از منبع انسان در سراغ مبنا و از مبنا یا سراغ مصدر
دیگه. این دوتا هم دیگه رو تکمیل میکنن. اینی که عرض کردم اینجا تو مرحله چهارم که به مبانی ما میرسیم، گفتیم این دو جور هست. گاهی هست که فقط تکمون بر خود اینا هست، میخوام ببینیم چه مبنای فلسفی و کلامی و انسان شناسی داره. گاهی نه، زمینی که داریم این کار رو میکنیم یه نگاهی هم داریم به همون مبانی که خودش در آیات و روایات آمده و اون رو میخوام یه پیوند بزنیم با این بحث. مثلا در بحث خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، این با مجموعه ای از احکام فقهی متصله. ما یه وقتی از خود اینها به این به همین ضابطه میرسیم، یه وقتی میبینیم از اینا به اینجا میرسیم، اینم رو بگیریم میبینیم با اون تطابق داره. و اینجا البته بحثا تحلیلی است، کمتر ما میتونیم به بحث استکشاف رأی حکم برسیم. حالا شما عرایض ما که اینا خیلی مهمه بشنوید، حالا بعد اونا جمع. متوجه شده دیگه، یه وقتی است که ما برای استکشاف اون مبانی فلسفی و کلامی حرکت از حالت انی داریم، از سمت احکام داریم میریم به اونجا. گاهیه که نه، از این سمت داریم میریم به اونجا، ولی از اون طرف هم میریم توصیفیات قرآن و روایات رو میبینیم و این دوتا رو با هم ربط میدیم و پیوند میزنیم بین اینها. این دو نوعه و جمعش هم باید کرد وقتی میخواد کسی هم نظام سازی بکنه و هم مبنا پردازی بکنه. اون وقت همون بحث مستقلات عقلیه فقط میشه، یعنی اون جاهایی که عقل به طور خیلی قاطع یه مبنایی داره و مطمئنیم به نحو قطع که این مبنای فلسفی که از قرآن روایت تیم نتیجهش این حکم شرعی است. این خیلی احتیاط باید کرد، خیلی باید احتیاط کرد. کسی بگه کرامت انسان اقتضای این حکم رو میکنه، این خیلی باید جای احکام مستقلات و اونم قطعی باید باشه که بتونه آدم جاشو بکنه، یا به عبارت دیگه یک ملازمه قطعی داشته باشه که ببین میگه میفرماد که ان الله جمیل یحب الجمال. این یحب الجمال رو بخوایم بگیم که پس تجمیل خوبه. این البته در روایات در این مقام اومده، راحت میشه این استکشاف کرد، ولی همیشه به این سادگی نیست که بگیم یک حکمی، یک قانون توصیفی در شرع آمده، ارشاد من ازش این استخراج میکنم. فرموده جعل بینکم مودتا و رحمه یا لتسکنوا الیها، این 100% بگم ملازمه داره با اینکه این میخواد بگه. این تو بحثای روشن فکری امروز این قبیل چیزا زیاده، میگه همین بعضی آقایینو که میگه کرامت انسانه، کرامت انسانم مطلقه، پس دیگه زن و مرد باید مثل هم باشه یا چی باشه. اینجور اقتضاعات جای خیلی احتیاطه و به این سادگی نیست که آدم راحت بگه یه اقتضای قطعی داره که این حکم در بیاره، به خصوص اگه با یا احکامی مخالف باشه که اون دیگه اون وقت احتیاطش خیلی سخت
داره. از شعر احما برین طرف اصول و مثلا مبانی کلامی فلسفی معرفتی یک نوع گذر از روبنا و زربنا نیست؟
آره دیگه، حرکت انیه. نه ما کی گفته باید، خیلی وقتا از این برمیده. در عالم ثبوت همیشه مبنا و روبنا داریم، ولی در عالم حرکت، بله میگم تو عالم ثبوت اینجوره، ولی عالم حرکت اجتهاد ما و کشف ما که همیشه اینجور نیست، به عکسش بیشتره غالبا. ولی در این حال میگم اون طرفش از اونجا بخواید به سمت فقه بیایید، این کار دشواریست. این حالا ما دیگه افتادیم توی یه چیزایی که نمیخوایم بیافتیم، ولی میافتیم دیگه، چه کار بکنیم. ببینید این خودش منطقی داره که باید روش کار بشه تو اصول، و اگر خدای وقتی عمر نوحی میداد و ما اصولی را چه میکردیم رو این، خیلی چی داشتم که یعنی مطرح هم هست تو کلمات بزرگان و مورد توجهه با این بحثای روشن فکری ها و تحولات اجتهاد هم مرتبطه، که ما بیایم یه حرکتی بتونیم از مبانی کلامی و انسانشناسی به سمت احکام و گزاره های حکمی و حرکت بکنیم، به عنوان یه متد یا روش اجتهادی. این خودش امکان داره، اما بسیار دشواره و جای احتیاط زیادیه، ولی راه مسدود نیست، راه مسدود نیست، راه مسدود نیست. و حالا چیزایی مهمی الانم به ذهنم هست که میتونم وارد این بشم، ولی خب این حالا یه قصه دیگریه. فعلا تو این 4 مرحله‌ای که ما را به مرحله نهایی 5 همون نتیجه همه این هاست، یعنی جمع‌بندی یک نظام فکری فلسفی فقهی در یه حوزه است که نتیجه 5. فعلا در اینجا حرکت از فقه و اخلاق به سمت تبویب و نظام بخشی و نظریه پردازی، نظام تبویب و تنظیم و نظریه پردازی و نظریه پردازی فقهی و نظریه پردازی کلامی و فلسفی و مبنایی به منظور این که به یه نظریه جامعه برسیم. این در این شکل الان مقصود ما بود، این بحث دیگه است. خب عرض شود که دیگه من عذرخواهی میکنم، دیگه رفتم حاشیه، رفتم حاشیه مهمیه، حالا ممکنه کسانی خیلی نپسندن که من این مقدار نظم بحث رو به هم ریختم و به حاشیه رفتم، اما فکر میکنم فقه ایناست و این عرصه هاست که باید بهش پرداخته بشد و این کارهای نوعه که باید انجام داد. بله باید رو این کار کرد، باید رو این مقولات کار کرد، نیاز به اینها هست. بله اما حالا برگردیم توی بحث تزیین. من بدون این که الان ادعا داشته باشم که در باب تزیین، اولا اون چارچوبی رو که دادم یه چند بخشش رو بحث کردم، اون عناوین عامه را که محدود آوره برای تزیین قواعد کلی که محدودیت هایی برای تزیین میاره بحث کردم، اینم فد جمله نه باز کامل، بیشتر محرماتش بود مکروه. اما عوامل ترغیب کنند و اینا اونا رو اصلا بحث نکردم، موارد خاصش هم در لباس و مثلا اینا یه اشارات کردیم و در چهره که در مکاسب محرمه بود نوع مثلا اون جایی که کراهت داشت و نام. ما بعضی از مسائل اونجا بحث کردیم، تو این بحث امروز هم در واقع یک تبویب همون مرحله دوم انجام دادیم، تبویبی که بعضی از بحثاشو اینجا انجام دادیم، ولی کاملش انشالله همتی در یکی از دوستان پیدا میشه یا چند نفر از دوستان رو میانیم بحث رو کامل میکنم. مرحله سوم در حقیقت دیگه که کمی میایم ماوراء فقه و بحث نظریه میرسیم، در اینجا من بدون این که الان بخوام بگم که خیلی حرف مهم و کامل و تام نهایی بزنم، فکر میکنم که در باب تزیین میشود از لحاظ احکام و اینها یک چنین نگاهی رو از اسلام به دست آورد، تزیین به معنای خاص یعنی آراستگی، اونم در حوزه لباس و شخصی و مسائل شخصی، که این تزیین را به عنوان یک اصل عمومی اسلام یک آراستگی را میپذیره، این یک. اما این آراستگی همراه با اون حالت عمومیش همراه با نوعی وقار و اعتدال میپسندد اسلام، نوعی وقار و اعتدال، و عرض شود که و با توجه به عرض شود که تأثیر و تأثیراتی که این با حوزه امور نفسانی داره، اینم دو. و سوم این که عرض شود که زیاده روی و عرض شود این رو خیلی نمیپسنده. این دو سه تا کلیدهای اصلی آراستگی در منظر و ملبس و مرکب و مسکن و امثال این هاست. آراستگی در منظر یعنی بدن، و در ملبس و در مرکب و در مسکن و در متجر، این اصل آراستگی مطلوب اسلامه و زهدبازی مطلوب اسلام نیست، یعنی شلخت بازی مطلوب اسلام نیست. چون هر دوش دیگه زهد نمایی و شلختگری این دوتا، بله دوتاست، اینا چیز مطلوب اسلام نیست، تظاهر در اینها چیز مطلوب اسلام نیست و هر کدام و آراستگی مطلوبه. اما محدوده اینم اینه که اون وقار و اعتدال را در شخص حفظ بکنه و در بهره‌گیری از منابع هم برای اینها زیاده روی و ریخت و پاش و حرص و آز برش حاکم نباشه. این دو سه تا کلیدای اصلیه، توجه کردید که اگر حالا آدم بخواد ریز بشه جز به جز میشه روایات آورد و در کلام. این حالت عمومی قصه است. اما این حالت عمومی، این حالت عمومی عرض شود که حالت متعارف مطلوب عامه، در یه شرایطی دیگه درجات این متفاوت میشه بر حسب شؤون فردی اجتماعی و مقام موقعیت و زمان و مکان، یه مقدار درجه اینها از نوع و کیفیت و درجه تفاوت پیدا میکنه. این نگاه جنبندی فقهی اخلاقی از این حوزه آراستگی منظر و ملبس و مرکب و مسکن و متجره. بس این هاست،
اون آراستگی در بیرون و در درون خود انسان و خلوت انسان باش،
اونم حالا اونم داره که بله، یعنی این که بیشتر بله، یعنی اینم هست، یعنی این آراستگی یه بخشش، حالا این نکته دیگه‌ایه، یه بخشش چون تأثیر و تأثیرات روانی مثل تنظیف و بعضی از تطییب و اینها آثار روانی داره، این یه بخشش هست که بیشتر جنبه بیرونی داره که اونجا اون وقت درون و بیرون فرق میکنه. اینا چند تا کلید اصلیه، یعنی جنبندی اصلی ایناست که خود اینا به نحوی در روایات هم آمده و اینا در واقع روح حاکمه برای این احکامه. اینم حالا مرحله سومشه که البته خیلی من دارم گذرا و سریع ازش عبور میکنم.
اینجا بین آراستگی و تزیین داشت، بعد
مفهوم شناسی کردیم دیگه.
مفهوم
آراستگی
که
شما میگین
به صورت
افرادش کجا مثلا
چیز داره
دیگه، حالا اونا جزئیاتش دیگه جای خودش. مرحله چهارم اونی که حالا این بحث ها با چه مبانی فلسفی و کلامی ارتباط داره، به نظر میاد با چند تا بحث انسان شناسی و کلامی و فلسفی این بحث ارتباط داره و در با اون بر اون ابتنا داره. یکی به بحث حس زیبادوستی انسانه و اینکه به شخص انسان‌ها یک حس زیبادوستی دارن. استاد
این بحث سوم قدم
دو چهارم
با
تقوا و رعب از روح که اسلام گویا اینا خیلی حساب گفتیم اصلی که زیاد روی در منابع و بهره گیری
اسراف که نیست، چه وقتی اسراف نیه مثلا ورع و تقوا، تقوا ورع حد بالای تقوا
درست
دور یک مباحات انسان مثلا
درست، ولی نباید آراستگی رو از بین ببره. آراستگی و تزیین ظاهری اینو نباید از بین بره. آره. نه نه نه، اون که استفاده کمتر بکنه غیر از آراستگیه. این اتفاقی یکی از همون کلیدهای اصلیه که جمع این دوتا خیلی اسلام بهش تأکید داره که کم بهره ببره اما قشنگ نشون بده. این نکته خیلی کلیدیه. خیلی هم خوب شد گفتید که تو ذهن منم بوده، نمیدونستم به چه بیان اینو بگم. یعنی کم بهره، مراتبش اینه، من میگفتم مراتب داره، هر چی بتونه که این آراستگی رو با کم بهره بردن از منابع جمع بکنه، این هنری است که از روایات استفاده میشه. اصلا قشنگ داره میگه که زیادی خرج نکن، زیادی چی نکن، ولی تباعث و تبعث و مسکین نمایی درست نیست. توجه کردید؟ البته همه اینا یه استثناءاتی هم گاهی داره دا. حتی اینم یه استثنایی داره، ولی اصل آراستگی استثناش خیلی کمه. یعنی مجموعاً آراستگیه که منافات با زهد هم نداشته باشه، هرچی بتونی دوتا رو جمع بکنه خیلی مهمتره. این خودش یکی از کلیدهای اصلیست، جمع بین اون زهد. زهد چه به لحاظ سخت افزاری یا نرم افزاری ما اینجوری تعبیر میکنیم، زهد سخت افزاری یعنی این که منابع رو کمتر به کار بگیره، زهد نرم افزاری یعنی این که دل کمتر ببنده. این اختلافی هم که گاهی بین هست که زهد گاهی میگن یعنی کمتر استفاده بکنه، یکی میگه دل نبنده، در روایت هم داره. هر دوش درسته، هر دوش درسته. این عرض شود که باید جمع بین زهد سخت افزارانه و نرم افزارانه با آراستگی، این همون عین الجمع دشواری است که اسلام روش تاکید داره. اینو 4-5 تا کلیدهای اصلی بحث آراستگی و تزیین و امثال این هاست که بعضیش یه مقدار میره از به سمت اون بهره گیری از مواهب طبیعت هم نزدیک میشه.
این مواهب
توصیفیاتی است که حالا عقل میگه یا در خود قرآن آمده یا ما از اینا استفاده میکنیم. حالا ما میگیم که مرحله چهارم اینه که میگیم که این بحث ها ربط داره با چند تا نکته مهم انسان شناسی و فلسفی. یکی ربط داره با اون حس زیباخواهی انسان، حس زیباخواهی انسان. این حس زیباخواهی در واقع یکی از مبانی این مباحثه و تنظیم این احکامه. این یکی یک مسئله. یکی اون روابط عرض شود که جسم و جان که در آراستگی به شخص یک نوع انتظام روحی و خودشکوفایی میده. نظافت، آراستگی عرض شود که بهش یک نوع خودشکوفایی میده و این تو روانشناسی بحث شده. یعنی اصلا کسی که استحمام کرده یه شکوفایی داره که حتی رو فکرش، رو اخلاقیاتش اثر میذاره. ولذا تنظیف و تزیین یک بخشش زیبا دوستی است، زیبا خواهیه، اونم بگم زیبا خواهی خود شخص و دیگران، و یکی با بحث رابطه و تأثیرات آراستگی ظاهر با آراستگی های درونی و اون مسائل درونی ارتباط اونها، در این جهت همونطور که زیاده روی و اسراف و چنینها با اون روحیات درونی ارتباط داره، و لذا پیوند این ظواهر با درون چه در حوزه مثبت چه در حوزه منفی باز یکی دیگه از مبانی این بحثه که اسلام به خوبی این رو جهتگیری کرده و در خود روایات هم آورده. اینم نکته دوم. نکته سومم عرض شود که اون خلق لکم ما فی الارض جمیعا، و به خصوص این که عرض شود که خلقت این عالم برای بشره. توجه کردید؟ سخر لکم خلق لکم، و به خصوص این که برای مؤمنه که این در روایات آمده، من حرم زینت الله التي اخرج الله عباده، که اینجا زینت معنی عامه. اینم دوتا قاعده است که قاعده چه که خلقت عالم برای بشر و خلقت به ویژه خلقت عالم برای انسان مؤمن، اینم باز یک مبنایی است که با اینها مرتبطه که چه میشه. یکی اینم سه، یکی هم عرض شود که اون اهمیت و اجتماعی بودن انسانه و پیوندهای اجتماعی انسانه، و اینکه رشد و کمال بشر به پیوندهای اجتماعی چه هست، پیوندهای اجتماعی است که این خیلی مهمه که میگه این آراستگی این پیوندها را تقویت میکنه، از این پیوندهای اجتماعی یک از مبانیشه. یکی پنجمه پیوندهای خانوادگی است که باز مورد اهتمام و تأکید مهم اسلامه، و یک مبنای دیگرم تعادل و تنظیم این عرض شود که احساسات و تمایلات انسان و شخصیت متوازنه، که میاد حس زیباخواهی رو جواب میده، پیوندهای اجتماعی رو جواب میده، ولی از اون طرف هم کمال روحی و تهذیب نفس اینم رو جواب میده. حالا باید قبل از این بگیم پنجمی همون تهذیب نفس و کمال معنوی و رشد معنوی است. اون پنجمه. ششم هم توازن بین این مجموعه است، مجموعه از این کشش ها و جاذبه هاست که پشت صحنه این احکام و قوانین و مقرراته. و یکی هم حالا اون بحث اینم شیشتا میشه، یکی هم بحث اون نمیدونم چطوری بگم، ان الله جمیل یحب الجمال در چند روایت آمده که این که انسان خودش را با اون به هر حال اونطور که خدا میپسندد، نه اون پسند طبیعی تشریعی خدا، پسند تکوینی خدا در واقع. اینم یه نوع ارتباطی بین این اوصاف، حالا خداگونگی اونا نمیخوایم تعبیر بکنیم، اونا تعبیر تسامین است. بله؟ یه خود یه کمی با اون متفاوته. اینم حالا یه اصل دیگری است که اینجا میشه آورد و جای بحث داره البته. ببینید این 7-8 تا 6-7 تا مبنای فلسفی و کلامی این بحثه. بنابراین شما وقتی که بحث تزیین رو ببینید، ما جست و گریخته و به زوایایش پرداختیم، ولی اگر حسابش رو بکنید که قشنگ توی 2-3 ماه کسی همه این بحثا رو با هم کنار هم بچینه، اون وقت بعد میرسه به 4-5 تا نکته کلیدی فقهی که تو مرحله سومه، و ارتباط اینها با 7-8 مبنای فلسفی کلامی، اون وقت نتیجهش میشه یک تئوری که اسلام راجع به آراستگی اینجور نگاهی داره که از اون حوزه مبانی و نگاه کلامی شروع میشه، میاد تو حوزه اون دیدگاه‌های کلان فقهی و اخلاقی، بعد میشه اون مجموعه از احکام و مسائل و اینها.
علامه تعلق خمس به مرکب مدیر و تلدین از خارج از شعنیت باشد
بله حالا اون که با اینجا ربطی میتونه پیدا بکنه ولی خیلی ربط مستقیمی نداره. بله اونجا شأن دیگه، گفتیم یکی از چیزهای مهم فقهی اون شأن عرفیست دیگه. خب حالا ما این دو روز دیگه یه مقدار دو سه روز خارج شدیم از روند بحث فقهی که بسیار مهمه و باید دید داشته باشید تو این زمینه. السلام علیکم.